بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 3 آبان 1404، جلسه 96 از دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسه گذشته به بهانه کشتن گرگ توسط شیر، مولانا آمد ویژگی های انسان کامل رو گفت. البته این رو در قالب داستان بیان کرد، داستان نوح نبی، و ما اومدیم به همین مناسبت در مورد حضرت نوح صحبت کردیم، در مورد روایت های معروف در زندگی حضرت نوح، پسران نوح، کشتی نوح و اتفاقی که بعد از طوفان برای نوح افتاد در موردش صحبت کردیم. بعد در مورد نوح صحبت کردیم، در مورد فرزندان نوح و اتفاقی که بعد از طوفان برای نوح افتاد. جلسه 95 رو بشنوید، اگر کنجکاوی هایی در این مورد دارید حتما برآورده میشه. خب بعد از اینکه در مورد نوح صحبت کردیم، حالا مولانا در جلسه گذشته اومد گفت انسان کامل چه ویژگی هایی داره و افرادی که با ریاضت، با انجام مستحبات، با انجام واجبات به یه درجه ای از خداگونگی میرسن و اون خودشون رو، اون خود جسمانی و مادی و توجه به دنیاشون رو وقتی از دست میدن، یک درجه ای از خدایی میرسن که ما تحت عنوان انسان کامل در ادبیات و علوم عرفانی میشناسیمش. خب اون چیه؟ اون کسیه که دیگه منی ازش باقی نمونده و اون من رو زیر پاش گذاشته و به درجه متعالی رسیده. اون انسان کامل از نگاه مولانا ظاهر بشری داره، یعنی صورتش، ظاهرش یکی از ماهاست، یا شمایی، یا شمایی، یا شمایی، یا همه شما، یا شاید هم تو این جمع اصلا نباشه، جای دیگه ای باشه. یعنی در ظاهر انسانه، این انسان معمولی و عادی که اتفاقا آدم های دیگه خیلی هم گویا باهاش حال نمی کنن. همین نوح بنده خدا سالها داشت قومش رو به خدا هدایت میکرد، اونا میگفتن برو بابا پیزوری، تو دیگه چی میگی، و هیچ کی بهش اهمیت نمیداد. بعد اونجاست که مولانا میگه ببین این ظاهر مثل من و شماست، اون درون و باطنه که اهمیت داره. شیر علی‌الظاهر یکی از حیوانات بود ولی زد گرگ رو کشت. چرا؟ چون گرگ اون منیت، اون انانیت، اون خودخواهی توش فربه شده بود و وقت تقسیم شکار اون خودبینی و خودخواهیش بود که باعث شد که شایسته تنبیه باشه و شیر اون رو تنبیه باشه. بعد در مورد بعد از اون ادامه پیدا کرد داستان، وقتی نوبت شد رسید به روباه که شکارها رو تقسیم کنه، هیچی برای خودش نخواست، گفت همش برای شما، یکیش صبحونت، یکیش نهارت، یکیش شامت. شیر گفت آفرین، و در نهایت شیر تمام آنچه که شکار شده بود رو به روباه بخشید و مولانا اونجا بود که به ما گفت انسان کامل، انبیا، اولیا، بزرگان هیچ چیزی برای خودشون نمیخوان. و من عرض کردم خدمتتون یکی از راه‌های شناخت انسان‌های متعالی، انسان‌های رشد یافته، اینه که خیلی به منافع خودش فکر نمی‌کنه. در پیشنهادی که به شما میده منفعت طلبی برای خودش وجود نداره. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که منافع گاهی آشکار و ظاهره، گاهی وقتها در لایه‌های پنهانه و ما خیلی راحت متوجه نمیشیم این حرفی که این بنده خدا داره به ما میزنه از روی منفعت طلبیه. یه ذره که میره جلو تازه با لایه‌های پنهان منافعی که اون در این ماجرا داره آشنا میشیم. خب یه وقتهای منفعت‌ها خیلی ظاهریه، طرف مثلا یا میخواد ما کلاهبرداری کنه، یا دغدغه مادیات داره، یا دغدغه نمیدونم پست و مقام داره و کاملا مشخصه، ولی خیلی وقتها اون منفعت طلبی پنهانه، یه خردمندی میخواد، یه تجربه ای میخواد. 4 بار باید از اون سوراخ نیش خورده باشی تا بفهمی ای بابا اینم دنبال منفعتش بود. فقط یک ظاهره صحیح و سلامتی داشت، فقط با یه ظاهر دیگه ای به سمت ما اومده بود. این رو هم جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. و یه نکته دیگه ای که مولانا جلسه قبل به ما گفت این بود که انسان ها اگر به اون درجه از الهیت برسن، به اون مرتبه انسان کاملی برسن، میتونن اسراردان بشن، میتونن غیب بین بشن، میتونن ضمیر خانی کنن. یعنی من و شمایی که روبروشون قرار میگیریم، از فهوای دل ما، از آنچه که در وجود ما میگذره، اونا آگاه میشن. خیلی توضیح هم دادم، این جریان خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. اون میزانی که از خودت بتونی بگذری، وجودت رو از خودت خالی کنی، از دنیا پر میشی، اسرار عالم رو متوجه میشی. و در مورد چگونگی رسیدن به این مرتبه صحبت کردیم که واقعا یکی از راهاش همین گذشتن از منفعت طلبیه. بعد اون وقت هر آنچه که در دنیا هست، هر آنچه که از دل دیگران میگذره، در وجود تو بازتاب پیدا میکنه. به خاطر همین مولانا گفت زان که مؤمن آینه مؤمن بود، مؤمن آینه مؤمنه. یعنی به اون درجه از ایمان برسی، دیگران خودشون رو در تو میبینن. و مولانا توی 4-5 بیت پایانی جلسه گذشته به این نکته اشاره کرد که پادشاهان مثلا شاعرها رو میذارن دست راست، اینا رو میذارن دست چپ، ولی اهل دل، عرفا و اهل تصوف رو روبروی خودشون مینشونن، چون اونا مثل یه آینه ای هستن، اسراردانن و این انعکاسی هستن از خود ما. خب بعد به همین مناسبتی که رسید به آینه، ابیات جلسه گذشته با این بیت تموم شد که عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقوی القلوب. حالا خوبان عاشق آینه هن. چرا؟ چون وقتی در آینه نگاه میکنن خوبی میبینن. به همین مناسبت مولانا یه قصه ای رو اینجا نقل میکنه که این قصه در منابع پیش از مولانا بوده و مولانا اینجا این قصه رو در مورد یوسف پیامبر میگه. یوسف پیامبر به لطف سریال یوسف پیامبر در ایران دیگه شناخته تر از همیشه است. یوسف یکی از پیامبران زیباه، در قرآن نامش اومده و قصه یوسف به احسن القصص تبدیل شده و یکی از زیباترین قصه های قرآنه. چند تا ویژگی داره سوره یوسف و داستان یوسف. مهمترینش پیرامون زیبایی یوسفه، یعنی همه اتفاقاتی که برای یوسف میفته به خاطر اینه که اون در ظاهر یا شاید هم در باطن از بقیه زیباتره، متفاوتتره. اول برادرانش حسادت میکنن، بعد در دام زلیخا میفته و اتفاقات بعد از اون. ولی داستان یوسف یه چیز جالبی داره که رنج هایی که یوسف میکشه تبدیل میکنه اون رو به عزیز مصر، به یه پادشاه، به یک مقام و مرتبه در دنیا و مقام و مرتبه معنوی میرسونتش. مولانا امروز به این بخش از داستان یوسف اشاره میکنه. خب حالا کل داستان اینه که یه دوست قدیمی، دوست بچگی های یوسف مثلا، میره پیش یوسف. بعد از اینکه سلام علیک میکنن، حال احوال میکنن، میگه سوغاتی بر من چی آوردی؟ میگه من هر چی خواستم بیارم، دیدم تو بهترشو داری. خواستم آیفون 17 بیارم، دیدم تو بهترشو داری. خواستم فلان ماشینو بیارم، فلان گندم و جو رو بیارم، فلان نعمت رو از دنیا بیارم، دیدم ای بابا تو بهترش رو داری. در نهایت برای تو آینه آوردم تا زیبایی های خودت رو در اون ببینی. قصه به همین کوتاهیه. در منابع قبل از مولانا اسمی از یوسف تو این قصه نیاورده. مثلا گفتن امیر مؤمنین، فلان خلیفه، فلان پادشاه، که یکی رفت پیشش و رندی کرد و این کار رو کرد. مولانا خب به هر حال یه عالم دینه و ازش از این قصه برداشت های دینی میکنه و خیلی نکته های جالبی میگه که واقعا مثل همیشه خیلی نکات نقض و لاب و ارزشمندی رو در دل این قصه گنجونده. مثل همیشه اول ابیات رو میخونیم، بعد بر میگردیم مرور میکنیم. اگر کتابتون بیت داره، حدود بیت 3157 از دفتر اول مثنوی، و اگر از سایت وزین گنجور دنبال میکنید، بخش 148 از دفتر اول مثنوی. خب عنوان این بخش هستش که آمدن مهمان پیش یوسف و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. شیر را برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی ز زندان و ز چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بدر گردد بر سما. گرچه دردانه به هاون کوفتن، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوبشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزون شد و افزون و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آنجان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کشت. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد. بعد قصه گفتنش گفته فلان، هین چه آوردی تو ما را ارمغان. بر در یاران تهی دست آمدن، همچو بی گندم سوی تاهون شدن. حق تعالی خلق را گوید به هش، ارمغان کو از برای روز نش. جئتمونا و فرادا بی نوا، هم بدان سان که خلقناکم کزا. هین چه آوردی دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. یا امید بازگشته تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. منکری مهمانیش را از خری، پس مطبخ خاک و خاکستر بری. ورنه ای منکر چنین دست تهی، در در آن دوست چون پا می نهی. اندکی صرفه بکن از خواب و خر، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. شو قلیل و نوم ما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. جنبشی اندک بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. و از جهان چون رحم بیرون شوی، از زمین در عرصه واسع شوی. آن که عرض الله واسع گفته اند، عرصه ای دان کولیا در رفته اند. دل نگردد تنگ زان عرصه فراق، نخل تر آنجا نگردد خوشاق. حاملی تو مر حواست را کنون، کند و مانده می شوی و سرنگون. چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بی رنج و تاب. چاشنی ایدان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. اولیا اصحاب کهفنده انود، در قیام و در تقلب هم رقود. می کشدشان بی تکلف در فعال، بی خبر ذات الیمین ذات الشمال. چیست آن ذات الیمین فعل حسن، چیست آن ذات الشمال اشغال تن. می رود این هر دو کار از اولیا، بی خبر زین هر دو ایشان چون صدا. گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات که باش از هر دو بی خبر. یا الله. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوستی میاد پیش یوسف صدیق. اول بگم صدیق لقب یوسف در در قرآن، در آیه قرآن میگه یوسف ایها صدیق، ای صدیق. بعد من یه خوابی دیدم. میدونی کجا میاد؟ یوسف توی زندان بود، خواب دو نفر رو تعبیر کرد، یادتون میاد؟ خواب یه نفر گفت تو آزاد میشی، میری کنار دست پادشاه، به یه نفرم گفت تو رو میکشن، آویزون میکنن تو فلان و اینا، و خواب هر دوتاشون درست در اومد و این اتفاقا براشون افتاد. اونی که رفته بود تو دم و دستگاه حکومتی، وقتی پادشاه اون خواب معروف هفت گاوه لاغر و هفت گاوه چاق رو دید، یهو توی قصر پادشاه یاد یوسف افتاد، گفت من یه نفر رو میشناسم خوابو تعبیر میکنه. این آیه قرآن در سوره یوسف اینطوریه، میاد به یوسف میگه ای یوسف ایها صدیق، ای کسی که درست میگفتی، ای کسی که راست گفتی، حالا بیا این خواب رو هم تعبیر کن. و مولانا اینجا لقب صدیق رو برای یوسف آورده، یعنی راستگو و درستکار. خب یه دوستی از قدیما، از قدیم مدیما، از بچگیا اومده و مهمان یوسف گشته. کاشنا بودن وقت کودکی، از بچگی بر وساده آشنایی متکی. وساده دقیقا مثل متکاه. آسی شما ها میگید متکا یا میگید بالش؟ بالنج. دوتاش هم میگن. آره مثل اینکه انواع داره، یعنی در ذهن بشر 500 سال پیش مثلا متکا نوعی از اینایی بوده که ما بهش میگیم بالش، بالش یه جوریش بوده، کوسن یه جوریش بوده، همه اینا انواع متفاوتی از آن چیزی بوده که بهش تکیه میدن، به خاطر این بهش میگن متکا. و وساده هم همینه، وساده هم یعنی تکیه گاه، چیزی که بهش تکیه میدن. میگه از بچگی روی بالش تکیه میدادن، یه چیز شبیه این. دیدی الان یه دوست بچه که مثلا میگه ماها رو پشتمون با هم دیگه روی بالش میخوابیدیم، این مصرع همینه، بر وساده آشنایی متکی، یاد دادش جور اخوان و حسن. اینجا آدم ها دو دسته میشن. آدم ها وقتی دوست بچگی هاشون رو میبینن اغلب دو جور با هم حرف میزنن، یا میگن یادش بخیر اون موقع ها چه خوب بود، چقدر خوشحال بودیم، تو کوچه بازی میکردیم، این کارو میکردیم، مسافرت میرفتیم، خوشحال بودن، و برمیگردن میگن کاش برمیگشتیم به اون موقع ها. ولی یه آدمایی هم میگن نه، ای بابا چقدر سختی کشیدیم، چقدر بدبختی کشیدیم، جنگ بود، آب قطع میشد، برق قطع میشد، همه چی کپونی بود، نمیدونم یه روغن نباتی میخواستیم باید از 6 صبح تا 6 شب توی صف میبودیم، نمیدونم همه جا خاکی بود، چقدر بدبخت بودیم، الهی که هیچ وقت به اون روزا بر نگردیم. حالا آدم هایی که توی دسته دومن هم باز دو گروه هست، آدم هایی که هی میشینن حرص اون روزا رو میخورن، و آدم هایی که مطمئنن و میدونن اون سختی ها باعث شد که ماها حرکت کنیم و جایی که دیروز بودیم امروز نباشیم. یوسف از این گروه آخره. من خودمم از گروه دومم. وقتی به گذشته برمیگردم، چه دیروز چه 40 سال پیش، غیر از رنج و سختی هیچی یادم نمیاد. شایدم سیستم مغزی من اینطوریه ها، به خاطر همین حتی دلم نمیخواد یک روز از زندگی گذشتم رو دوباره زندگی کنم، چون هر چی که یادم میاد همش رنج بوده، همش سختی بوده، همش بدبختی بوده. به خاطر این هر کی میگه ای بابا بچگی ها فلان، بچگی های ما، ما همش عذاب کشتیم، یا مغز من اینطوریه که فقط رنج و عذاب ها و سختی ها یادشه. و همینم هست، به خاطر همون رنج هایی که در گذشته کشیده ایم، میدونید مثل وایسادن رو زمین داغه، آدم رو زمین داغ هی میره تا بالاخره از اونجا بیرون بیاد و از اون داغ و از اون رنج و از اون مشقت و سختی بیاد بیرون. حالا اگر این حرکت ها هدفمند باشه، حرکت ها حساب شده باشه، بعد 20 سال 30 سال میبینی چقدر خوب شد که اون رنج ها بود تا من جایی که امروز ایستادم باشم. اگر اون رنج ها نبود، هیچ تلاشی هم نبود، و یوسف از این دست است و همین رو میگه تو زندگیش. و اتفاقا این دوستش وقتی میاد بهش میگه ای بابا این داداشات تو رو انداختن تو چاه، بر نمیگرده بگه ای خاک تو سرشون چه داداشایی من داشتم، الهی بمیرن من خلاص بشم، این مردم هم داداش دارن ما هم داداش، نه از این حرفا نمیزنه و بر نمیگرده به گذشته. در گذشته زندگی کردن کار آدمهای گذشته است. تا میتونید واقعا در حال زندگی کنید، همین لحظه همین الان من اصلا خودم 5 تا اصل توی زندگیم گذاشتم، میگم شاید به کار شما هم بیاد: 1 تلاش، 2 شادی، 3 صداقت، 4 تواضع، 5 کمک به دیگران. اصول دینی من همینه و همینه، اصلا چیزی غیر از این نیست. گذشته هر چی میخواد باشه و آینده هر چی میخواد بشه برای من مهم نیست. امروز من سعی میکنم تمام تلاشم رو بکنم و تمام لذتی که میتونم از این دنیا ببرم همین امروز ببرم و این صداقت و تواضع و کمک به دیگران هم داشته باشم. این همین، بقیهشو بریز دور. گذشته چی بوده، آینده چی میخواد بشه، فردا میخواد جنگ بشه، دیروز جنگ شده، دلار اینقدر شده، اونقدر شده، من امروزو دارم، میخوام ازش بهره ببرم. به شما هم توصیه خواهرانه میکنم همین کارو بکنید و یوسف هم امروز این کارو میکنه. ببین بهش میگه یاد دادش، این یاد دادن یعنی یادش آورد. آخه یه یاد دادن ما دادیم به معنای یادگیری، آموختن، یه یاد دادن که یادت آورد، یاد دادش یعنی یادش آورد جور اخوان و حسد. داداشا چه ظلمی بهت کردن، 10 تا 11 تا داداش با هم دیگه جمع شدن، بچه نمیدونم 9 ساله رو انداختن توی چاه، چه حسودایی بودن بیشورا. ببین دوستان اومده اینو میگه، بعد یوسف جواب میده، مصرع دوم کلام یوسفه، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. میگه من شیر بودم و اون زنجیر بود. شیر یادتون نره تو مثنوی و بسیاری از متون عرفانی نماد قدرته، یه جاهایی نماد انسان کامله، یه جایی نماد توانمندی های روحی و درونی یه انسانه. یعنی یه شیر یه توانایی هایی داره حتی اگه خفته باشه، یه روزی که بیدار بشه اون قدرتش نمایان میشه. میگه اون یه زنجیری بود، آره من تو بند بودم ولی من شیر بودم و شیر حتی اگرم در بند باشه بازم شیره. آر نود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. میگه شیر حتی اگر سلسله یعنی زنجیر، حتی اگر در زنجیرم باشه بازم شیره، بازم قدرتمنده، بازم خودش رو نجات میده، بازم خودش رو رشد میده. و حواستون باشه این زنجیر، این دربند بودن، این چاهی که یوسف درش افتاده، این بلایایی هن که، یا بهتر بگم ابتلا و آزمایشی هن که خداوند بر سر شیران اتفاقا میاره. شیر رو آدم ها شکار میکنن، کسی سیدی برای پشهی، دامی برای پشهی، شاعر میگه هیچ دامی برای پشهی پهن نمی کنه، شیر رو شکار میکنن. یادتون باشه ابتلاعات و آزمایشات برای شیرهاست، سختی ها برای شیرهاست. همون که هر که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست. میگه منم شیر بودم و نیست ما را از قضای حق گله. هر بلایی که از تو آید، پروین اتصامی میگه رحمت است. و من اصلا از این موضوع ناراحت نیستم. بعد دوباره این میپرسه، شیر را برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. زنجیر سازان کسانی که اون بلا رو سرت آوردن، این بلا و این ابتلا و این آزمایش رو یه آدمایی سر آوردن دیگه. سر یوسف کی آوردن؟ برادراش. میگه ولی من باز میر اونا بودم، من امیر اونا بودم. ببینید چقدر به نیروی درونی خودش اعتماد داره و اینا آزمایشات الهیه که من باید ازش سربلند بیام بیرون. حواستون به این باشه، شیر را برگردن ار زنجیر، اگر چه زنجیر داشت ولی بر همه زنجیر سازان میر بود. بعد دوباره اون وله میکنه، اون دوسته چه سیریشی هم است، گفت چون بودی ز زندان و ز چاه، گفت تو زندان چه جوری سپری کردی؟ آخه دو بار افتاد دیگه، یه بار تو چاه افتاد، یه بارم زندان. گفت زندان رفتی، تو چاه افتادی، حال احوالت چطور بود؟ اون موقع چی کار میکردی؟ جواب یوسف تکان دهنده است، گفت همچون در محاق و کاست ماه. این محاق یه اصطلاح نجومیه برای اون دو سه شب آخر از ماه قمری که ماه دیده
نمیشه،
ماه پنهان میشه. محاق یعنی پنهان شدن، یعنی یه چیز ظاهر بود الان دیگه نیست. بعد اول ماه قمری که میشه یه هلال نازکی میاد، بعد دوباره هی بزرگتر میشه اون هلال تا شب 14 ماه کامل میشه. ببین حتی اگر ماه باشی که حداقل در فرهنگ ما نماد زیباییه، یه روزایی باید رنج پنهان شدن، رنج نادیده گرفته شدن، رنج ندیده شدن، مثل یوسف رنج زندان و چاه رو بکشی. و یوسف میگه من رفتم زندان، رفتم تو چاه، ولی همچون زمانی که ماه دیده نمیشه در محاق بودم. بعد اصلا در ادبیات ما، در ادبیات عرفانی ما، در محاق افتادن یعنی در مشکل و سختی افتادن، تو بدبختی گرفتار شدن. یا مثلا عطار یه جا میگه تا که روی همچو ماهش دیده ام، ماه بختم در محاق افتاده است، یعنی بدبخت شدم، ماه بختم افتاده در محاق. خب حالا میگه من اون موقع روز کاستم بود، روزی بود که کم شدم، کوچیک شدم، رنج کشیدم، سختی کشیدم، ولی ما هم، حتی ما هم باشی یه روزایی برات تاریکه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بدر گردد بر سما. ببین ما هم هگه باشی دوتا، دوتا یعنی دولا. الان ما میگیم دولا، مثلا میگیم این خم شده، این مثلا عصا دولا شده، این تا شده، اینجا دوتا به معنای دولا شدنه. ما هم اگر خم میشه، ماه بدر دیدید چه خمیده نازک، هلال انگار یه پیریه اینطوری، هرچند ما همونم خیلی زیبا میبینیم. میگه ببین حتی ما هم بعد از محاق میاد بیرون، اولش لاغره، خمیده است، تا شده، ولی آخرش چی؟ در آخر بدر گردد بر سما، ماه کامل میشه در آسمون. بعد از این مولانا شروع میکنه به مثالهایی میزنه که به ظاهر داره اتفاق بدی براشون میفته، ولی نتیجه و پایان خوشایندی داره. اولیش که ماه رو گفت، دومیش مرواریده، گرچه دردانه به هاون کوفتن. اگه شما ببینید یه نفر 10 تا مروارید و انداخته توی هاون داره میکوبه، چی میگی؟ میگه خوش تو سرت داری چیکار میکنی؟ اینو بده من ببرم شهرک غرب بفروشم، هر کدوم دونه 100 میلیارد پولشه. اینو، این رو سختی، ببین اینو میبینید داره انگار حیف میشه. گرچه دردانه، در یعنی مرواری، دردانه یعنی مروارید بسیار ارزشمند، دارن به هاون میکوبن، ولی قدما معتقد بودن کوبیده، سابیده یا پودر برخی سنگ ها نور چشم رو زیاد میکنه. اصلا سرمه هم همینه، سرمه هم از سنگ های معدنی ساخته میشه که قدما معتقد بودن نور چشم رو زیاد میکرده، هرچند دو منظوره بوده دیگه، هم برای زیبایی به کار میرفتن، هم برای نور چشم. حالا این مروارید هم از همون خانواده است، میگه تو داری میبینی مروارید داره خورد میشه، ولی نور چشم و دل شد و بینت بلند. بعد از اینکه زدی به چشمت میبینی او دیگه دور دورا را هم میبینی، ببین چقدر نور چشمت زیاد شده. حالا گندمی را زیر خاک انداختن، ای بابا حیف میشه، چرا گندمو میندازی زیر خاک؟ پس ز خاکش خوشه ها برساختن. علاز ظاهر اینه که گندمی که زیر خاک میره داره حیف میشه، ولی وقتی که رشد کرد، یه خوشه یه گندم شد، یه خوشه یه گندم که 70 گندم، حالا در تمثیل ادبیات میگن 70 تا، نمیدونم یه نفر بشباره ببینه واقعا چند تاست. بعد اون وقت میفهمی که اون حیف
نشده.
بعد بار دیگر کوفتندش زاسیا. خب یه بار گندمو کردن زیر خاک، فکر کردیم داره حیف میشه، حیف نشد، یه خوشه گندم شد. خوشه گندمو بردیم آسیا، داره آرد میکنه، بازم فکر کردی داره حیف میشه. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. تازه گرونتر شد، تبدیل به نون شد. نون باعث جون قوه آدمو میبره بالا و این انرژی انسان رو میبره بالا. بعد به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، غذاها باعث میشن ما انرژی جسمیمون و حتی انرژی روحی روانیمون بره بالا. ما نیاز بدنمون با غذا تامین میشه، با نون، با آب، با شیرینی، با چربی، با هر چیز دیگری. به میزانی از این بدنمون نیاز داره. شما دقت کنید، مثلا یه وقتایی شما غذا نخوردی حالت بده، این من خود من به من میگه اینو بخون، میگه اصلا مغزم کار نمیکنه. چرا؟ گشنم، مغزم کار نمیکنه، قندم افتاده، مغزم کار نمیکنه. تازه بعضیا غذا نخورن اخلاقشون هم که دیگه سلالا، آقایون الحمدلله همه لبخند میزنن، میدونن دیگه من چی میگم. اصلا دیگه فقط تنها چیزی که حالا اونو خوب میکنه یه چلکواب بذاری جلوش بشینه، بعد وگرنه دیگه چی زمین و زمان و از بالا تا پایین رو. ببین این نیروی جسمی و حتی روحی روانی ما که وابسته به جسمه با غذا تأمین میشه. ولی مولانا همینجا هم جاهای دیگه برای غذای ارزش بالاتری قائل شده. ببینید چی میگه؟ باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. ما غذایی که میخوریم همینطوری به چشمه یه غذای معمولی بهش نگاه نکنید. همینه که در وجود ما تبدیل میشه به عقل و جان و فهم و درک و درایت. شاید کلیشه‌ای باشه ولی تأکید به نان حلال و نان حرام از همین سوه، چون ما اونو میخوریم و رضایت و نارضایتی دیگران در خوردن اون لقمه تأثیر داره و اون لقمه بخشی از وجود ما میشه، بخشی از فهم و درک ما میشه، بخشی از خلق و خوی ما میشه. یعنی در نهایت تبدیل میشه به من. من سمیه شکری اینجا که نشستم بخش عمده ای از وجودم غذاهایی که تا الان خوردم. این همه تأکید به این که نگاه به لقمت کن، نه این که حالا قندش کم باشه، چربی زیاد باشه، پروتئینش کم باشه، که اینم خوبه، که اینم به جاش باید انجام بشه، به اینی که نارضایتی غیر توی اون لقمه نباشه. ببین گشت جان و عقل و فهم هوشمند. تو با این لقمه ای که میخوری به یه مراتبی میرسی. بعد دوباره از اینم میره مولانا بالاتر. ببینید مراتب رو چجوری برد بالا. اصلا مولانا شاید یه بخشی از هوشمندیش به خاطر ریاضت‌هایی که میکشیده، به خاطر نون‌هایی که چه بسا میخورد درش تأثیر منفی میزد. مولانا خیلی لاغر بوده گویا، به قدری لاغر بوده که توی مناقب العارفین میگن وقتی داشتیم غسلش میدادیم تمام استخوناش زیر دست قابل شمارش بوده، برای اینکه میدونسته هر غذایی که داره میخوره توش یه تأثیر میذاره و بدونه چی بخوره چی نخوره و نخوردنش این مهمه. حالا میگه باز آنجان چونی که محو عشق گشت، یوجب و ذرا آمد بعد کشت. میگه خب همون جان اگه با عشق یکی بشه یه نیروی پیدا میکنه، یه رشدی میکنه، یه بهره ای از دنیا میره بالا 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 که خود کشاورزم تعجب میکنه. دیدید بچه هایی که خیلی از پدر مادراشون بالاترن، پدر مادره هم نمیدونه بچه چجوری به این مقام و مرتبه، حالا چه تو علم، چه تو ثروت، چه تو عرفان، چه تو هر مرتبه دیگه ای رسیده. میگه والا من کاری براش نکه. این یعجب و ذراعه، یعنی کشاورز هم تعجب میکنه از این که این چی بود چی
شد.
میگه وقتی عشق بیاد در جان آدم یکی بشه و تو محو عشق بشی، رشد اصلی تازه اونجاست. بعد خودش میفهمه که این حرف خیلی حرف گنده‌ایه، هر کسی توان درکشو نداره، می این سخن پایان ندارد. بازگرد، برگردیم سر قصه. احتمال زیاد مخاطبان مولانا، حالا غیر از یکی دوتا، آدم های عادی و عمومی بودن که می اومدن سر درس مولانا می شنیدن، و مولانا وقتی می بینه درس سنگینه زود ازش رد میشه. برگردیم به قصه. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیکمرد. فکر کنم نیکمردش یه ذره فوشم هست، نیکمرد استعاره تحکمیه، خیلی مرد نیکی هم نبود، هرچند با اون آینه همه کارهای خودشو ماستونیس کرد. تا که با یوسف چه گفتانی. برگردیم سر قصه. بعد قصه گفتنش، بعد از اینکه با هم گپ و گفت کردن، از قدیما حرف زدن، یوسف فکر کنم میخواد حرفو عوض کنه، گفته ای فلان هین چه آوردی تو ما را ارمغان. میگه خب ای دوست عزیزم، دوست بچگی هم، حالا از سفر اومدی واسه ما چی کادو آوردی؟ یوسف هم چشمش به دست این اون بوده، حالا به ما میگن مناعت طبع داشته باش، من بلد نیستم. یوسف پیامبرش میگفته بر من چی آوردی؟ بعد از این دوباره مولانا فکر یه بیت از قصه گفت، دوباره برمیگرده سر نکات خودش. ببین چی میگه. بر در یاران تهی دست آمدن، همچو بی گندم سوی تاهون شدن. میگه میری پیش دوسته، اگه دست خالی میری، مثل اینکه داری میری آسیاب، بگی گندم آسیاب کن، ولی گندم نداری. بس پیش دوستاتون میرید دست خالی نرید. اگه رفتید این بیتو بهتون گفت ناراحت نشید. در در یاران تهی دست آمدن، همچو بی گندم سوی تاهون شد. تاهونم آسیابه. پیش خدا چی؟ حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نش. اون دنیا که رفتیم هممون ایشالله که مردیم که زودتر، بعد رسیدیم اونجا روز حشر، روزی که دوباره زنده میشیم، خدا برمیگرده میگه چی آوردی؟ جاهدی چی آوردی؟ چی آوردی؟ شکری چی آوردی؟ میبینم که دست خالی اومدی، بر در یاران تهی دست آمدی. میگه حق تعالی اونجا ازت میپرسه چی آوردی؟ ارمغانت کو برای روز نش. نش از همین انتشاراتی خودمونه، منتشر کردن، روز پراکندن. این که به روز قیامت روز نشر یا نشور گفتن خیلی تفسیرهای متفاوتی داره. یکیش اینه که دیگه مرده ها بلند میشن از جاشون و دیگه میرن دنبال کار خودشون، پخش میشن، میرن حالا هر جایی. کجا میرن؟ هر کی باید بره جایی دیگه، یکی بره بهشت، یکی بره جهنم، یکی بره درک اسفل و سافلین، یکی بره با حور و پریا. از اونجا که همه مرده بودن مونده بودن پخش میشن. بعضیا میگن نه، ارواحه که پخش میشه. حالا به چیزش کار ندارم، فقط بدونید روز نش روز قیامته. بعد یه آیه میاره میگه خب روز قیامت چی آوردی؟ اینا سعدی خیلی قشنگ جواب میده. اگه به سعدی بگن روز قیامت چی آوردی، میگه هیچ دستاویز آن ساعت که ساعت در رسد نیست، الا آن که بخشش کند پروردگار. من هیچی ندارم، فقط اومدم تو ببخشی. جئتمونا و فرادا بینوا، هم بدان سان که خلقناکم کذا. این جئتمونا فرادا یکی از آیات قرآن در سوره انعامه که من خیلی دوستش دارم. یعنی واقعا اگه به من بگن یه دونه آیه رو دوست داری توی قرآن، همینو میگم. خداوند در سوره انعام آیه 90، یکی از آرزوهام اینه یه تفسیر عرفانی یه روز یه کلاس داشته باشیم از سوره انعام. ما انعامو میبینیم سر ختم و بعد اینا میخونیم، ولی اتفاقا هیچی هم ازش نمیدونیم. یکیش اینه، این یه آیه رو از من یادگار داشته باشید. تو آیه 94 سوره انعام خداوند میگه ببین تو جئتمون فرادا، تو تنهایی اومدی به این دنیا. و بعدش چی میگه؟ کما خلقناکم اول مره، همون طوری که خلق شدی اولین بار. اولین بار چجوری اومدی؟ تنها، از شکم مادر. حالا اینجا بیشتر تفاسیر اینطوریه که اول مره یعنی اون آفرینش اولیه، تنهایی آفریده شدی از شکم. اینجا منظور رحم مادره. از رحم مادر به این دنیا آمدی تنها بودی. و وقتی هم که میمیری تنها داری میری، هیچ کس هیچ کمکی به تو نمیتونه. فرادا، جئتمون فرادا، باید فرادا برگردی همونطور که فرادا اومدی. حالا وسط این دوتا فرادا ما چقدر گشتیم دنبال این و اون، چقدر گفتیم آی دوستم، آی خواهرم، آی برادرم، آی پدرم، آی مادرم، آی کسی به دادم نمیرسه، آی یتیمم، آی فقیرم. بابا حواست کجاست؟ دنیا دنیای تنهاییه، جئتمون فراداه. دنبال چی هستی؟ این آیه رو بعداً بخونید، حال میکنید باهاش، به خدا حال خواهید کرد باهاش. به هر حال بر میگه تنها اومدی تنها میری، دنبال چی؟ حال دنبال چی تو این دنیا؟ اصلا ما تنهایی اصلا معضل بشر امروزه، ثانیه ای تنهایی رو نمیتونه تحمل کنه. صدای رادیو رو زیاد میکنه، فایل گوش میکنه، کتاب میخونه، فیلم نگاه میکنه. اصلا زندان انفرادی درک بشر از تنهایی دیگه، یعنی بشر نمیتونه تنها بمونه. به خاطر این بدترین شکنجه زندان انفرادیه، اونجایی که دیگه نه رادیو هست، نه گوشی هست، نه اینترنت هست، نه کتاب هست، هیچی، خودتی با 4 تا دیوار. آدم ها رو با خودشون تنها بذاری بزرگترین شکنجه است. و اینو قرآن میگه، میگه دنبال چی بچه؟ تنها اومدی تنها میری، با تنهایی حال کن. و ما اصلا نه تنهایی حال نمی کنیم، بلکه بزرگترین عذابمونم تنهاییه. میگه حالا جئتمون فرادا بینوا، اونجا دیگه نمیتونی بگی مامان چیکار کنم الان، وقتی خدا ازت داره میپرسه ارمغان چی آوردی. بعد دیگه نمیتونی بگی ببخشید داداشم حساب میکنه، دیگه نداریم اینا رو. هم بدان سان که خلقناکم کزا، همونطوری که خلق شدی اونجا تنهایی، در برابر خداوند تنهایی. ازت میپرسن هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. اونجا ازت میپرسن دستاویز، یعنی یه چیزی که تو بهش آویزون بشی، متکی بشی، مثل این میله ها توی اتوبوس و مترو، اونا دستاویزن، باعث میشن تو نیفتی. این همونیه که تو عربی میگن تمسک، تمسک میکنن، میگن دو چیز در بیان شما گذاشتم، شما بهش تمسک کنید، قرآن و اطرتی اهل بیت. این تمسک، این دستاویز فارسی همین تمسک عربیه. میگه چی آوردی که بهش آویزون بشی؟ الان تکیگاهت کیه؟ تکیگاهت چیه؟ چی آوردی؟ من بهتون چند تا چیز یاد بدم، اگه بعداً ازتون پرسیدن اینا رو جواب بدید. یکی بیت سعدی رو جواب بدید، روز قیامت که خلق طاعت و خیر آورند، ما چه بضاعت بریم پیش کریم افتقار. افتقار یعنی فقر. میگه اون روز که همه میگن ببین من 30 سال نماز خوندم، 50 تا دختر جهاز دادم، این کارو کردم، اون کارو کردم، تو برو بگو من فقیرم، من هیچی ندارم، من دستام خالیه. پیش کریم، کسی که میره پیش کریم که چیزی نمیبره، پیش فقیر میری چیزی میبری، پیش کریم فقط باید فقر ببری، افتقار به قول سعدی ببری. در بایزید بسطامی خیلی جمله معروفی داره، بهش میگن اگر در روز قیامت ازت پرسیدن چه آورده ای چی میگی؟ بایزید بسطامی هم از هوشمندان تاریخ، خردمند، زرنگ، خوب جواب میده. میگه وقتی فقیری بر کریمی وارد میشود، بگو نمیگوین چه آوردی، میگوین چه میخواهی. ما هم داریم میریم پیش کریم، به قول سعدی باید ما افتقار ببریم، فقر فقط ببریم، فقط بگیم خدای ما هیچی نیستیم، هیچ خری نیستیم، هیچ کار مفیدی هم توی دنیا نکردیم، طاعت ها و عبادت هامون هم فقط برای خودنمایی بود، برای اینکه مامانم لگد میزد 4 صبح بلند شد نماز صبح تو بخون. ما هیچ، ما دست خالی اومدیم. اتفاقا خدا بیشتر حال میکنه، اگه اون خدا خداییه که من میشناسم بیشتر حال میکنه. حافظم میگه دیگه، میگه فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دست آوید. میگه من فقط تو رو دوست دارم. ولا بعضی جاها میگن، این ولایتی که میگن یعنی رهبری، بعضیا ولایت رو به معنای دوستی معنی میکنن. به خاطر همینه میگن حب علی ابن ابی طالب مثلا، ولایت علی ابن ابی طالب. حالا غیر از که ایشون مثلا رهبر شیعیانه، دوستی علی ابن ابی طالب هم تو رو نجات میده. حافظ هم میگه، میگه من فقیر و خستم، هیچی ندارم، تنها چیزی که دستاویزمه ولایت توه، فقط تو رو دوست دارم، فقط اومدم بگم دوستت دارم، قربونت بشم، همین. هین چه آوردی دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را، یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. میگه یا این که خیلی امیدوار نبودید به این روز. ای بابا قیامت کی دیده، کی از اونجا برگشته. یه دیوونه ای هم از اون بر برمیگشت میگفت آره هست، ما قبول میکردیم، ولی هیچ کس بر نگه. میگه چیه؟ فکر میکردید بر نمیگردید؟ یا فکر میکردید این وعده هایی که خداوند در قرآن یا جاهای دیگه داده باطله؟ منکری مهمانیش را از خری، مهمانیش را از خری، از بس که خری این روز قیامت رو منکر میشید. میگه برو بابا، هر چی از تو همین دنیاه، همه هم تو همین دنیا تاوان کارشونو میده، از بس که خری منکری مهمانیش را از خری، پس مطبخ خاک و خاکستر بری. به خاطر همین میری اونجا دست خالی، خاک و خاکستر داری میبری توی این دنیا رو. اگه تشبیه کنید، از قدیم میگفتن دنیا مزرعه آخرت، اینجا باید یه چیزی کاشته باشی، اگه نکاشته باشی باید خورده کاشته های دیگران رو ببری. خدا هم خب رنده، زرنگ گول نمیخوره. ورنه ای منکر چون این دست توهی، در در آن دوست چون پا می نهی. این چون یعنی چگونه، یعنی با چه روی، یعنی اگه دست خالی و منکر نیستی روز قیامت رو، دست خالی کجا داری میری؟ ها؟ بسیاری از عرفا و اولیا یکی از دعاهاشون همین بود، میگفتن خدایا اینقدر به من عمر بده که پیش خدا دست خالی نباشم، یعنی زندگیم در این دنیا همراه با یه توشه‌ای باشه. چون یه وقتای آدما میمیرن وقتی که هنوز خیلی جاهلن، توبه نکردن، سر اشتباهاتشون پافشاری میکنن، دستشون خالیه. میگه حالا که اگه منکر نیستی، اگه میگی روز قیامتی هست، اون روز میان میپرسن هین چه آوردی دستاویز را، اون روز میخوای چه گوی؟ ببخشید، میخوای چه کار بکنی؟ در در آن دوست چون پا می نهی، میخوای چه کار کنی؟ اندک. حالا میگه چی کار کن؟ میگه هنوزم هر وقت به این بیت رسیدی، مولانا پشت سرش میگه چی کار کن؟ میگه اب نداره، تا الان هر کاری کردی کردی، از این به بعد این کارو کن. اندکی صرفه بکن از خواب و خور، نمیخواد کامل 24 ساعت هیچی نخوابی، هیچی نخوری، 90 روز پشت سر هم هیچی نخوری، هیچی نخوری، هیچ. اندکی صرفه بکن، صرفه بکن یعنی صرفه جویی کن، یعنی کمتر بخور یه ذره، ببین یه ذره هم جواب میده. ببین چقدر خدا واقعا کریم بخشنده است، یه ذره ما رو هم زیاد حساب میکنه. اندکی صرفه بکن از خواب و خور، این معنای ریاضت این بیت. ریاضت یعنی چی؟ یعنی اندکی صرفه بکن از خواب و خور. ارمغان بهر ملاقات خواب خر، به خاطر اینکه اونور بگیم ببر، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. اون یه چیزی تو دستت باشه ببری دیگه، بگی خدای من به خاطر تو این کارا رو کردم. شو قلیل و نوم ما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. قلیل و نوم یعنی کم بخواب، نوم یعنی خواب، قلیل هم که یعنی اندک، یعنی کم بخواب. و این جز دوتاش هم جز تو سوره عادیات، هم مصرع اول زاریات هم مصرع دوم کانو قلیل، داره از ویژگی های آدم حسابی ها میگه توی این سوره. میگه اونا چیکار میکنن؟ میگه اونا کانو قلیلن من لیل، یعنی یکم از شب رو ما یهجعون میخوابن، بقیهشو چیکار میکنن؟ و به اسحار هم یستغفرون، تا سحر استغفار میکنن، تا سحر میگن خدای غلط کردم، خدایا شکر خوردم. بعدش باش در اسحار از یستغفرون. خب میگه چیکار کن؟ یه ذره از خوابت بزن، یه ذره از خوراکت بزن، یه کم شبو بخواب، بقیهش رو یهجعون باش، یعنی کسانی یکم میخوابه بقیهشو تهجدون باش. البته تهجدون کسانی هستند که جهاد، از واژه حجده، بعضیا میگن جابجا شده جهاده، ولی کسانی که از خواب بیدار میشن برای نماز بهشون میگن تهجدون یا تهجد. تهجد یعنی نماز شب، بیدار شدن برای نماز شب. به هر حال یکم بخواب، بقیهشو نماز بخون، استغفار کن. بچه ذکر استغفار حالت مولانا جلوتر میگه ها، ذکر استغفار در اول صبح باید یه نتیجه در طول روز داشته باشه. نه من سر صبح بلند شمه بگم استغفر الله استغفر الله، بعد صبح علالله کرکره رو که میدم بالا شروع کنم گوش خلق الله رو بریدن تا هشت شب که کرکره رو میدم. این آثار عملیش باید در روز پنهان باشه. یعنی ذکر تئوریه، ما همه اینجا داریم تئوری میخونیم دیگه، عملیش از در این کلاس بیرون رفتنه، از اینکه ببینی چی کار میکنی و با خلق الله چجوری برخورد میکنی. باش در اظهار از یستغفرون، جنبشی اندک بکن همچون جنین. آقا این هم مصرع، یعنی یه تکونی به خودت بده. جنین چقدر تکون میخوره؟ خیلی کم. تا ببخشندت حواس نور بین، تا چشمت به اون دنیا روشن بشه. توجه کن که یه ذره حرکت هم مولانا میگه چشمت رو روشن میکنه. ببین ما اون یه ذره هم یعنی انجام ندادیم که اینطور کورمال کورمال داریم تو این دنیا جلو میگیم. و از جهان چون رحم بیرون شوی، از زمین در عرصه واسع شوی. این یه بیت یه کتاب پشتش. مولانا این جهان با همه وسعتش رو تشبیه میکنه به رحم، جهان کوچولوی یه جنین. میگه ما یه روزی توی رحم مادرمون بودیم، توی رحم مادر یه جای کوچیک، بعد وارد این جهان وسیعی شدیم، ولی این جهان وسیعم در برابر جهان ماده و معنا و جهان فراتر، جهان بالاتر، دقیقا مثل همون رحمیه که یه بچه کوچولو توش بوده. و تو مثل جنین باید یه تکونی به خودت بدی بیای بیرون. تو ماهای آخر زنانی که بارداری رو تجربه کردن میدونن، توی هفته های آخر، روزهای آخر بچه زیاد تکون میخوره، انقدر تکون میخوره تکون میخوره، فشار میاره، دهانه رحم باز میشه و از اونجا میارنش بیرون. میگه حالا تو هم مثل جنین تو این دنیایی، این دنیا هم عین رحم مادره، یه تکونی به خودت بده، یه تکونی به خودت بده، از این دنیای ماده بیا بیرون. و از جهان چون رحم، یعنی مانند رحم، بیرون شوی، در زمین در عرصه واسع شوی. زمین عرصه واسعه، یعنی عرصه وسیعه، یه جای بزرگیه. بازم اینم یه آیه از قرآنه، توی سوره نساء میگه قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ببین نگاه کن، زمین خدا بزرگه، وسیعه، بیا مهاجرت کن، هر جا دلت خواست برو، برو آمریکا، برو نمیدونم کانادا، برو استرالیا، برو هر جا دوست، فتهاجروا، اجرت کن، مهاجرت کن. زمین خدا بزرگه. میدونید که خداوند که مرز نمیذاره که بگه آی ببین ایران اسلامی بهترین جا برای سکونته، نه، کانادای اسلامی بهترین جا برای سکونت، نه ببخشید اشتباه کردم، ایتالیا بهترین، نه، زمین خدا زیاده، هر جا دلت خواست برو، هر جا مطابق هوا مطابق میلت نشد برو. این آیه قرآنه. ولی مردم، یعنی آدمهای عادی هم که نه، مفسرین اهل دین به این آیه میگن آیه مهاجرت، و این آیه رو اصلا پایه فکری مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه میدونن. و یه نکته ای میگن، میگن ببین هر جا خوشت نیامد مهاجرت کن، درسته؟ ولی مولانا این آیه رو آورده برای یه بعد وسیع تری، میگه بیا از این جهان ماده مهاجرت کن. عرض واسعه یعنی جهان ماده، درسته بزرگه، ولی جهان معنا از اونم بزرگتره. و از جهان چون رحم بیرون شوی، از زمین در عرصه واسع شوی، بری عالم معنا. آن که عرض الله واسع گفتن، اشاره به آیه 97 سوره نساء، عرصه ایدان کولیا در رفتن. زمین خدا بزرگه، اینایی نیست که از ایران به کانادا و آمریکا مهاجرت کردن، الهی که هر جا هستن شاد باشن، نه، عرض واسعی که خداوند در سوره نساء میگه. ببینید دقیقا تفسیر عرفانی با تفسیر بقیه همین فرق رو داره. تفسیر بقیه میگه عرض الله واسعه یعنی زمین خدا، این زمین کره زمین ما بزرگه، هر جاش زندگی کردی خدا خیرت بده. فرقی نداره مثلا اینجا به خدا نزدیکتری اونجا به خدا دورتری، ولی اولیا میگن نه، از کل دنیای مادی بیا بیرون، دل نگه. بعد میگه میخوای ویژگی های دنیای معنا رو بهت بگم؟ دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خوش‌شاخ، حاملی تو مرحواست را کنون، کند و مانده میشوی و سرنگون. میگه دنیا اینطوریه، تو زود دلت میگیره، درخت اینجا خشک میشه، هوا آلوده میشه، گرون میشه، ارزون میشه، هزار اتفاق بد برات میفته. دنیا دنیای دلتنگیه، دنیای رنجه، دنیای سختیه. چرا؟ چرا این دنیا دنیای سختیه؟ میگه این دنیا ویژگیشه، ولی یه دنیایی رو میشناسم اینقدر فراخه، شاید از همین چیزا ساختن. دل نگردد تنگ زان عرصه، یه جایی رو من میشناسم که دیگه دلت تنگ نمیشه، دلت نمیگیره، نمیدونم دلم گرفته، حوصله‌ام سر رفته، حالم خوب نیست. چرا؟ چون حالهای بد ما وابسته به دنیای جسمه، به حواس پنجگانمونه، به آنچه میبینیم، آنچه میشنویم، آنچه درک میکنیم از این دنیا. میگه حاملی مر تو حواست را کنون، تو داری حمل میکنی، این حامل همون حامله خودمونه، ما وابسته به حواس پنجگانه ایم و این حواسمون که داره جسم ما رو بینا میکنه. ببین من با چشمم نیازهای جسم رو میبینم، با دهانم نیازهای جسم رو تامین میکنم، با گوشم نیازهای جسم، من حامل حواسی هستم که داره به جسم من کمک میکنه. حاملی مر تو حواست را کنون، کند و مانده میشوی و سرنگ. چون داری به جسم رسیدگی میکنی، جسمت هم خسته میشه، آروم میشه، ناتوان میشه، ولی چونی که محمولی نه حامل وقت خواب. چرا میخوابی هیچی نفهمی؟ آیا تو خواب حواست هست دلار گرون شده یا ارزون؟ تو خواب حواست هست نمیدونم، حتی شاید شما خواب باشی، مهمون بیاد خونتون بره متوجه نشی،
آفل.
یعنی از جسم جدا شدی، این جسم توئه که حواسش از دلار گرون شده یا نردون. وای امروز مهمون دارم پاشم خونه رو تمیز کنم، وای مهمون دارم برم میوه بخرم، وای هوا چقدر آلوده از سرفه میکنم. جسم در خواب با حد اقل امکانات خودش داره زندگی رو ادامه میده. مثلا ضربان قلب در خواب بسیار کم میشه، تنفس کند میشه، گرما و سرما رو شما خیلی کمتر احساس میکنی، مخصوصا کسایی که خوابشون سنگینه، سرد بشه، گرم بشه، سرصدا بشه، هیچی نمیشنوم، به میزانی که خواب سنگینه. میگه چون دیگه حواس پنجگانت تو خواب کار نمیکنه، تو دیگه خسته نیستی، ناراحت نیستی، تو خواب همه ناراحتیات یادت میره، بیرنجی، نگاه کن، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. تو خواب هیچ رنجی نداری، تا بیدار میشی همه بدبختی ها در لحظه ای دوباره به سر جاش برمیگرده. به خاطر هم میگه خواب دنیای فراموشی هاست، خواب را دریابید که در آن نعمت خاموشی هاست. خواب اصلا یه چیز دیگه است. خب میگه حالا عرفا با بدن خودشون یه کاری میکنن که ما تو خواب میکنیم. فقط خواب ارادی یا غیر ارادی، نیاز بدن ماه برای اینکه جسم استراحت کنه. اونا توانایی اینو دارن که حواس پنجگانشون رو خاموش کنن یا به حداقل کارکرد برسونن. به خاطر همین دیگه رنج‌های دنیا اذیتشون ببین چقدر قشنگ میشه. چون که محمولی نهامل وقت خواب، ماندگی، ماندگی یعنی خستگی، افغانی ها هنوزم میگن مانده نباشی، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب، چاشنی دانی تو حال خواب را پیش محمولی حال اولیا. چاشنی چیه؟ یعنی یه میزان اندکی از یه چیزی. میگه خواب پیش حال اولیا یه چاشنیه، یه میزان کمی. میخوای حال اولیا رو درک کنی، توجه به خواب داشته باش، مثل خوابن اونا انگار، ولی خواب نیستن. خب برادر مرگ بود نبود؟ همون مرگی هم که تو ترم اول غزلیات شمس در موردش صحبت کردیم همینو میگفتیم، میگفتیم خاموش شدن جسم. اونا جسم رو انقدر بهش بیتوجه میشن روح فربه میشه و روح رشد میکنه. حال اولیا این شکلیه. بعد میاد یه مثال میزنه، اولیا اصحاب کهفن ای انود. انود از کسیه که عناد داره، دشمنی داره، یعنی کسی که دشمنی میکنی. در قیام و در تقلب هم رقود، تقلب از قلب دگرگون شدنه، رقود هم که خوابیدنه، به رکوع و سجده هم رقود میگن، در قیام هم که ایستادنه. میگه اولیا اینطوری هست، در همه حال اینطوری هست، چه داره راه میره، چه داره میشینه، چه پا میشه، چه از این ور به اون ور میشه. ما وقتی میخوابیم فقط جسممون از روحمون جدا شده، ولی اونا همیشه اون داره. چه حال خوبی دارن، خوش به حالشون واقعا. میکشدشان بی تکلف در فعال. میگه به خاطر فعال جمع فعله یعنی کار. میگه تو کارها دیگه تکلف ندارن، سختی نداره، هیچ سخت. ببین برای ما 4 پله اومدن. آه. چرا؟ چون جسم خسته است دیگه. وقتی جسم از روح بیاد جدا بشه دیگه پله بالا اومدن سخت نیست. بی خبر ذات الیمین ذات الشمال، بی خبر میرن راست میرن چپ، مثل خوابگردها. مولانا اینا رو میگه ما درک کنیم، ما واقعا اینطوری نیست، داره یه جور مثال میزنه ما حال اولیا رو درک کنیم، این مزهش بره زیر زبونمون، بریم توی این وادی، بگیم آقا چقدر اسیر این دنیای مادی و این جسم مادی شدم، برم ببینم این حال چطوریه. چیست آن ذات الیمین؟ میگه حالا ذات الیمین، میدونید که در ادبیات دینی مسلمانان راست نماد خوبی ها و نمیدونم این کارنامه همونه، یادت تو بچه بودی میگفتم میده دست راستمون، شمالم چپم نماد بدی ها و اینا. حالا اینا نمادینن، حالا واقعا راست و چپه چیزم نیستش دیگه. الان هم مثلا راستی ها مثلا خیلی خوبن، چپی ها چی هن؟ از راه خودشون گم شدن، از آرمان های انقلاب فاصله گرفتن و آره هنوز هم همینطوریه، این راست و چپ و اینا همچنان هست دیگه متاسفانه. میگه خب حالا این ذات الیمین سمت چپ و راست یعنی چی؟ فعل حسن یعنی کار خوب. ذات الشمال اشغال تن یا اشغال تن، اشغال همون مشغول بودنه، یادتونه گوشی رو برم داشتیم گوشی اشغال بود؟ اشغال بود؟ اشغال بود دوباره میگرفتیم، یعنی مشغول بود، ولی مشغول دنیای تن بودن کار بدیه، ذات الشماله. مشغول کار خوب بودن ذات الیمینه. میرود این هر دو کار از اولیا، بی خبر زین هر دو ایشان. چون اولیا این دوتا کار رو هم با خودشون هم با ما میکنن، ولی خودشون خبر ندارن. چرا؟ چون اون روحه داره انجام میده، اون بعد غیر مادی. مثل یه مثالم میزنه، گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات که باشد زهر دو بی خبر. تو میری روبروی کوه صدا میکنی، میگی سلام، اونم میگه سلام سلام سلام، میگی دوست دارم، میگه دوست دارم دوست دارم، میگه ازت متنفرم، میگه متنفرم متنفرم متنفرم. تو هرچی بگی چه خوب چه بد به خودت برمیگرده، ولی کوه براش مهم نیست که چی داری میگی. این دو سابیت آخر یه ابهامی داره ببین، ولی در کل میخواد بگه اولیا، آخه داستان از کجا شروع شد؟ گفت اولیا مثل آینه هست، هر چی تو بکنی تو انجام بدی به تو بازتاب میدن. این هم همونه، تو کار خوب کن اون به تو نشون میده که تو چی کاره ای، خوب کاری یا بدکار. تو برو در اشغال تن باش، یعنی مشغول دنیا و مادیات باش، خودت رو به خودت نشون میده بدون اینکه تأثیری رو خودش داشته باشه. این فرقش با ما آدم هاست. من از این که میبینم شما کار خوبی کردی تشویقت میکنم، خودم هم خوشحال میشم. از این که ببینم شما ناراحت شدی تنبیهت میکنم، خودم هم ناراحت میشم. ولی عرفا اینطوری نیستن. تو تو رو به خودت نشون میدن بدونه که در وجود اونا تأثیری داشت. این بالاترین مرتبه از مراتب اولیا در اجتماعه. به خاطر همینه که ما همین مثنوی و جاهای دیگه داستانهایی از اولیا داریم که به یه مرتبه ای رسیدن که رنج و شادی در جهان متأثرشون نمی کنه. یکی از انتقادهایی که به مولانا میشه همینه، میگه مغول حمله کرد، این کارو کرد، اون کارو کرد، مولانا چرا بازتاب از این اثرات در شعرش نیست؟ چون اونا رو میبینه به یه مرتبه ای رسیده که میدونه اینا در چالش ها و درگیری های دنیای ماده است و اصلا ارزش نگرانی های روح رو نداره. اینا برای تنه، جنگ تنه، جنگ تن رو با جنگ روح از هم جدا میکنه. گشنگی جنگ تنه یا روح؟ دلار گرون شد، ارزون شد، جنگ تنه یا روح؟ ولی روح رو دیگه قاطی این ماجرا نمیکنه. حالا منفعت طلبی های مغول و اقوام دیگه چرا باید روح من رو که میخوام از دنیا فارغ بشم آزرده کنه؟ حالا شما فکر کنید در مراتب دیگه، نمیدونم، ما مرگ فرزندان رو داریم، بیماری عزیزانمون رو داریم، بیماری و مرگ دیگه، برشکستگی های مادی، مشکلات جسمی، روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و همه اینا در بالاترین مرتبه دیگه بر روح اثر نمی کنه. گر صدایت بشنواند خیر و شر، صدای خیر و شر رو به تو میشنونه، متوجهت میکنه، ذات که باش از زهر دو بیخبر، ولی خودش خیلی براش مؤثر و تاثیرگذار نیست. بمونه تا سر گفتن مهمان یوسف را که آینه آوردمد، بیت 3192. و سلام علیکم و رحمت الله.